کویت سه کویت چهار کویت یازده کویت دوازده کویت سیزده کویت هیجده کویت نوزده کویت بیست کویت. چرا وقتی حال هیشکی خوب نیست ما هم حالتونو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا تلاتم است.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟
لا اله الا الله.
اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته‌بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم. روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا. دیده وضعیت قرمزه، بازم رفته و بعدم رفته.
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندار.
رفته.
No.
ماسک تو بزن.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام، شبتون بخیر. عزیزان در جدول زمانبندی برنامه‌های شبکه رادیوی تهران از این به بعد رأس ساعت 20 تا 25 دقیقه اینجا با از رادیو تهران بپرسید در محضر شماییم. و اما امروز میخواییم در برنامه‌مون سوالات حقوقی شما رو پاسخ بدیم. لطفاً با سامانه پیامکی ما 3094 و دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466 در ارتباط باشید و پرسش‌های حقوقی خودتون رو مطرح کنید. از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید. از این به بعد رأس ساعت 20 تا 25 دقیقه با شما همراه هستیم با از رادیو تهران بپرسید. و ما کارشناس محترمی که امشب دعوتشون کردیم در برنامه همراه ما باشن و به سوالات شما جواب بدن تا
موسیقی.
و اما امشب در خدمت جناب دکتر مروتی هستیم، کارشناس محترم حقوقی و وکیل محترم دادگستری. سلام میکنم به شما. فرمایید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم نصرآبادی عزیز، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. ما هم خوشحالیم از این که شما دعوت ما رو پذیرفتید و انشالله تا دقایق دیگر هم شنوندگان عزیز ما اگر سوالی دارن حتما در زمینه موارد حقوقی با سامانه پیامکی ماسی 1094 و 2265 2465 و 66 مطرح میکنن و ما از شما میپرسیم. اما به عنوان اولین سوال میخوام ازتون سوال بپرسم آقای دکتر مروتی که اجرت مثل رو
مثلا یعنی چه؟ ببینید، ما در بعضی از مسائل مثل مسائل خانوادگی و مسائل کارگری از اجرت المثل صحبت میکنیم. اجرت المثل یعنی اگر که شخصی مثل این آدمی که موضوع اصلی صحبت ما هست اون کار خاص رو انجام داده بود، بله، چقدر اجرت بهش تعلق میگرفت. معمولا در مباحث خانوادگی برای خانوم ها یک اجرت المثلی در زندگی زناشویی در نظر گرفته میشه. در واقع اجرت کارهایی هست که خانوم در منزل شوهرش انجام میده و به او شیر به بچه بدن، این ها وظایف خانوم نیست و در قبال این کارهایی که انجام میده ایشون میتونه اجرت مطالبه بکنه. این اجرت چگونه محاسبه میشه؟ میگن اگر یک کسی که شرایط همین خانوم رو داشت میومد و این کار رو انجام میداد چقدر باید بهش پرداخت میشد، به این خانوم هم همون قدر پرداخت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این توضیح بسیار خوب و جامعی که مطرح کردید. آقای دکتر، سوال پرسیدن که اگر ممکنه به ما بگید که دیه ترک برداشتن مویی بینی چقدر میشه، یا در واقع مو برداشتن بینی؟
ببینید، این در زمره در واقع تخصص پزشکان پزشکی قانونی کشورمون هست.
بله.
ما یک سری دیات مقرر رو در قانون مجازات اسلامی قانونگذار مشخص کرده. مثلا این که دست یک نفر بشکنه، در واقع بینیش کلن از بین بره، پاش بشکنه یا هر عضوی از بدن شخص از بین بره، دیه مقرر در قانون داره. به عنوان مثال اگر یک شخص هر دو پای خودش رو از دست بده، یه دیه کامل بهش تعلق میگیره. بنابراین یک پا نصف دیه، هر دو دست یک دیه کامل، یک دست نصف دیه کامل. ولی در مورد آسیب‌های جزئی قانونگذار در واقع این عدد رو تعیین نکرده و به عهده کارشناسای فن هست.
بله.
یعنی متخصصین پزشکی قانونی رو بله. با بررسی صدمه وارده به اون عضو یک مبلغی به عنوان عرش معادل دیه تعیین میکنن. یعنی
درسته.
ممکنه که حالا این مو برداشتن که مد نظر ایشون هست، به نظر متخصص پزشکی قانونی 1%، 2%، 10 یا حتی 10% دیه کامل بهش تعلق بگیره. این مستلزم معاینه و تشخیص مصداقی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. آیه دکتر مروتی عزیزی، آقای خانم محمدی سوال کردن که اگر پولی رو به کسی داده باشی بدون هیچ مدرکی، فقط با یه شماره کارت و احتمالاً حالا سندی که این پول رو به این کارت واریز کردن ایشون، آیا میشه از طریق قانونی اقدام بکنن؟
بله، در واقع یک سند محسوب میشه برای مطالبه. ما در قانون یک ماده قانونی داریم که اگر شما بلاجهت مبلغی رو به کسی پرداخت کرده باشید، میتونی برای استرداد یا بازپسگیری اون طرح دادخواست بکنید. بنابراین بله. اگر شما برای دیگری پولی رو واریز کردید در حالی که بدهکار به ایشون نبودید، میتونید نسبت به طرح دادخواست به استناد همون سند واریز اقدام بکنید و در واقع اون عددی رو که پرداخت کردید از شخص مطالبه کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. عزیز دیگری پرسیدن که ما از اتباع بیگانه هستیم و سند به اسم خودمون نمیخوره، باید به اسم یک شخص ایرانی این سند رو بزنیم، آیا میتونیم وکالت بگیریم ازشون که فقط سند به اسم ایشون هست و مالک اصلی کس دیگه ایه؟
ببینید، این یک مدلی از دور زدن قانون هست. در واقع قانونگذار هم در کشور ما هم در بسیاری از کشورهای جهان برای این که املاک یا اموال غیر منقول در اختیار بیگانگان قرار نگیره قوانینی تصویب کردن.
بله.
که در واقع نقل و انتقال اموال غیر منقول به بیگانگان رو ممنوع اعلام کردن.
بله.
این که شما بخواید قانون رو دور بزنید، خب این در واقع راه، اگر از من سوال قانونی میپرسید، نه، این راهش نیست. حتی اگر اون وکالت هم داده بشه، فی نفسه اگر قانونگذار یا دادگاه ها بدونن که در واقع در راستای دور زدن قانون انجام شده، اون وکالت هم از درجه اعتبار ثابت خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر مروتی. همراهمون هستید، چند تا تماس تلفنی هم بشنویم و سوال دوستان عزیز که مطرح کردن. متشکرم.
خواهش میکنم.
من یه منزلی رو به صورت وکالتی در یه پروژه خریدم در شهر پرند که متعلق به تابونی فرودگاه حضرت امام هستش. متاسفانه عرضه این تابونی بعد از اینکه این منازل رو در اختیار مردم قرار دادن، از طریق مراجع قضایی دستگیر شدن و الان در حدود 3 یا 4 ساله که این مجتمع مسکونی بلا تکلیف هستش. گذشته از اینی که این منازل دارای سند نیستن، خرید و فروششون هم دچار مشکل شده و حتی سکونت هم در اونجا با توجه به اینی که هیچ رسیدگی به اونجا نمیشه برای مردم خیلی دشواره. ما به چه مرجعی باید مراجعه بکنیم که بعد از 4 سال بلا تکلیفی بتونیم تکلیف املاک خودمون رو مشخص بکنیم؟
بله آقای دکتر مروتی، در
سوال ایشون میتونه سوال خیلی از شنوندگان عزیز باشه.
بله متاسفم.
ببینید صرف نظر از مکان اون پروژه خاص، من کلی میخوام جواب سوال رو عرض بکنم.
بله.
دوستان دیگری هم هستن ممکنه که قرارداد برای ساخت منزلشون یا پیش خرید یک منزلی در هر جایی منعقد کرده باشن و با همچین مشکلی روبرو شده باشن. در قانون ما، در قانون مدنی تصریح کردن که بر اساس قرارداد فی مابین شما در وهله اول میتونید که از دادگاه الزام طرف به ایفای تعهداتش رو بخواید. بنابراین باید در وهله اول مشخص بشه که چه تعهداتی در قرارداد پیش خریدی که این دوستان از شرکت تعاونی داشتن بر عهده طرف مقابل گذاشته شده، در راستای ایفای تعهدات یا الزام به انجام تعهد توسط متعهدین این دوستان باید اقدام بکنن. فقط بله. مشکلی که الان وجود داره این هست که اون طرف‌هاشون اینجوری که فرمودن یا متواری‌ان یا نیستن یا حالا زندانی‌ان یا هر چی. ببینید این مشکل دیگه قابل حل نیست. یعنی وقتی شما طرفت کسی هست که بهش دسترسی نداری، حد اکثر کاری که میتونید بکنید این هست که رأی دادگاه رو بگیرید، اجراییه رو بگیرید، آماده باشه هر موقعی که طرفتون رو پیدا کردید رأی رو به منصه اجرا بگذارید. وگرنه وقتی طرف شما وجود نداره، اموالی هم ازش وجود نداره که شما از روی اموال طرف خودتون اجرای کار رو به عهده بگیرید، ناچار به صبر هست.
اگر که اینها الان ساکن بشن در منزل که مشکلی براشون وجود نداره، یعنی الان مالک اونجا اینها هستن دیگه، درسته؟
ببینید من اینها رو ما اگر بخوایم دقیق پاسخ بدیم باید بر اساس قرارداد فی مابین در واقع نظر بدیم. اون تو بر اساس صحبت‌های دوست عزیزمون بله، در صورتی که اینا مالک باشن خودشون میتونن در شرایطی که حالا دسترسی به متعهد ندارن خودشون نسبت به تکمیل پروژه اقدام بکنن.
بله.
قبلش یک قرار تامین دلیل شورای حل اختلاف بدن، معلوم بشه که کار تا کجا پیش رفته، بعد خودشون در واقع نسبت به تکمیلش اقدام بکنن. هر موقع دسترسی به متعهد پیدا کردن در واقع اجرت کارهایی رو که خودشون از طرف ایشون انجام دادن رو مطالبه.
بسیار عالی. دوستی نوشتن که من 5 سال پیش یک نفر کار میکردم، ایشون من رو بیمه نکرده، من چطور میتونم حق خودم رو درخواست بکنم؟ چه کارهایی باید انجام بدم؟
قدم اولشون ایشون باید مراجعه بکنن به هیئت تشخیص اداره کاری که اون محل کارشون در اون حوزه قرار داره. در واقع وزارت کار اومده در شهرهای مختلف و در محلات مختلف ادارات کاری رو پیش بینی کرده و در اون ادارات کار هیئت‌های تشخیص و حل اختلافی وجود داره که به عنوان مرجع بدوی و تجدید نظر رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند. ایشون در اون هیئت تشخیص و اداره کار اگر بتونن رابطه کارگری و کارفرمایی خودشون رو برای اون مدت، حالا 5 سال یا هر مقدار دیگری، ثابت بکنن، در واقع میتونن کارفرماشون رو ملزم بکنن که بیمه اون ایامشون رو به اداره بیمه پرداخت بکنه و ایشون برای اون ایام بیمه بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. متشکرم آقای دکتر مروتی، همراه ما باشید لطفاً. شنوندای عزیز، شما هم دارید برنامه از رادیو تهران بپرسید رو میشنوید. ساعت 20:15 دقیقه است.
پاسخ سوالات شما در گفتگوی زنده و مستقیم با کارشناسان رادیو تهران. از رادیو تهران بپرسید.
ماشین دارم 2 تا قسطش مونده، میخوام اینو وکالتی بفروشم، آیا فردا به مشکل نمیخورم؟
من 5 تا بچه دارم، 3 تا پسر 2 دختره، یه خونه دارم 3 طبقه از 6 واحده، یکی 2 واحد به پسرا دادم، به دخترام دادم، یه دونه خونه دیگه دارم که مخروبه است تقریبا به نام خودمه. پسر وسطی من با اون دعوا کرده منو زده، بعد سند اون خونه رو برداشته برده به نام خود من اون خونه. که بره گفته گفته سنم میخوام بگیرم تا من زنده هستم میتونه اون سنش از اون خونه بگیره یا نه همین.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مروتی که زمان گذاشتید و شنیدید. چون تلفن دوم مقدار وسیع تر بود میخواید جواب این
تلفن ازم... دوم الان تو ذهنم تلفن
بله.
اول
رو من تکرار میکنم براتون حتما بفرمایید.
بله. من تلفن دوم رو اول پاسخ دادم.
بله.
ببینید پاسخ ایشون در یک کلمه هست: تا وقتی که کسی در قید حیات هست اداره اموال خودش در اختیار خودش هست و هیچ اجبار و الزامی به دادن سهم به کسی نداره. آنچه که به عنوان سهم یا مترک تلقی میشه با وفات هر کسی محقق میشه و به صورت قهری انتقال پیدا میکنه. بنابراین اگر ایشون در زمان حیات خودشون همه اموالشون اصلا دلشون میخواد ببخشن، دلشون میخواد از بین ببرن، هر کاری دلشون میخواد میتونن انجام بدن و هیچ تعهدی نسبت به بچه های خودشون یا نسبت به کسانی که در زمره ورثه تلقی میشن ندارن.
درست.
و فوت هر کسی باعث میشه که اون اموال هر چی که ازش باقی مونده به ورثه منتقل بشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم که حالا نگرانی این شنونده محترممون رو هم شما برطرف کردید. تلفن اول رو آقای دکتر مجدد بشنویم، بعد شما زحمت بکشید. ممنونم ازتون.
من یه ماشین دارم، دو تا قسطش مونده. میخوام اینو وکالتی بفروشم. آیا فردا به مشکل نمیخورم؟
خب آقای دکتر بفرمایید. خواهش
می‌کنم. نه اشکالی وجود نداره. ببینید یه نکته رو شنوندگان عزیز خوبه که بدونن، در واقع نقل و انتقال در قانون ایران با ایجاب و قبول واقع میشه. یعنی شما همین که در واقع یک مالی در معرض فروش قرار گرفته و شما نسبت به قیمت اون مال موافقت میکنید و قصد خرید میکنید و طرفتون هم موافقت خودش رو اعلام میکنه، در همین لحظه قرارداد در همین لحظه قرارداد منعقد میشه و مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل میشه و اصلا لازم نیست هیچ بخشی از ثمن معامله یا مبلغ معامله برای نقل و انتقال پرداخت شده باشه. بنابراین ایشون از همون لحظه‌ای که ماشین رو به صورت قسطی خریدن، حتی اگر هیچ کدوم از اقساط رو هنوز نداده بودن، مالک بودن و کسی که مالک هست، یکی از شرایط مالکیت این هست که میتونه مال خودش رو بفروشه. بنابراین ایشون با اینکه هنوز دو قسط یا چند قسط از اقساط ماشین باقی مونده، میتونن مالکیت رو به دیگری منتقل بکنن، ولی حقوق در واقع اون طلبکار رو باید رعایت بکنن، یعنی یا فروش خریدار جدید رو ملزم کنن که اون بدهی رو پرداخت بکنه یا خودشون این تعهد رو داشته باشن که حقوق ایشون رو که باقی مونده پرداخت بکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. آقای محسن فتحی از تهران سوال کردن که میخواستم بدونم تأخیر تعدیه چک که تاریخ این چک برای سال 84 هست چطور حساب میشه؟ از تاریخ چک یا از تاریخ تقدیم دادخواست؟
از تاریخ مطالبه. ببینید میتونه در واقع هیچ کدوم از اینها نباشه. شما از تاریخی که چکتون فررسید شده و مطالبهش کردید میتونید خسارت تأخیر تعدیه هم بگیرید. بنابراین اولا در مورد چک هایی که هنوز سررسید نشدن، پس خسارت تأخیر بهشون تعلق نمیگیره. در مورد چک هایی هم که سررسید شدن و طرف مطالبه نکرده هم خسارت تأخیر تعلق نمیگیره. مطالبه هم به این شکل هست که یا باید رفته باشن چک رو برگشت داده باشن، یا اینکه با اظهارنامه رسمی از طرف مقابلشون خواسته باشن که نسبت پرداخت و چه چک بهشون اقدام بکنه، و یا اینکه دادخواست تقدیم کرده باشن. هر کدوم از این ستان بیانگر مطالبه هست و از تاریخ مطالبه تأخیر تعدیه قابل محاسبه هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. یه پرسش دیگه بین پیامک ها هست. من میپرسم، البته حالا زیاد هست منتها تا عزیزان تلفن ها رو آماده بکنن. عزیزی نوشتن که من 30 ساله در منزلی هستم، قولنامه ای خریدم، بنگاهی که به من فروخته وکالت فروش داشته، حالا فوت کرده و به من سند ندادن. همسایه ها با همین شرایط رفتن و گرفتن سند رو. آیا من هم میتونم این کارو انجام بدم حالا که ایشون فوت کرده یا نه؟
ببینید باید ببینیم که ایشون چه اسنادی در اختیارش هست. ما در قانون مدنی خودمون داریم که تصرف دلیل مالکیت است. یعنی یکی از دلایلی که ایشون میتونه مالک تلقی بشه اینه که توی اون ملک الان تصرف داره. بنابراین تا زمانی که معارض نداشته باشند، همین که اونجا رو متصرف هستن میتونه دلیل مالکیتشون باشه و با ترجیم یک شهادتنامه یا استشهاد از همسایه‌هاشون، از کسانی که از این اوضاع اطلاع دارن، میتونن به اداره ثبت مراجعه بکنن و تقاضای تنظیم سند بکنن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. اگر تماس تلفنی هست عزیزان لطفاً پخش بکنید که آقای دکتر جواب بدن.
من یه موبایل از دوستم که باش کار میکردم برام داد، الان 17 ساله که هیچ سندی هم ازش نگرفتم، هر کاری هم میکنم هی امروز و فردا میکنه به اسمم نمیکنه. آیا میتونم از نظر قانونی کاری انجام بدم یا نه؟ ممنونم.
بفهمید آقای دکتر.
برای اینکه سند رسمی به نام ایشون باشه باید که دلیل اقامه رو کنن که ایشون خودشون مالک هستن.
بله.
حالا این دلیل میتونه یک سند باشه به عنوان مثلا قولنامه ای که موبایل رو خریدن، میتونه شهادت شهود باشه، یعنی حداقل دو نفری که شاهد بودن این آقا موبایل رو از اون طرف مقابل خریداری کرده بیان در محضر دادگاه شهادت بدن که بله ما شاهد بودیم که این نقل انتقال صورت گرفته. بنابراین با استناد به این ادله اثبات دعوا میتونن در دادگاه حق خودشون رو به اثبات برسونن.
بسیار عالی. آقای دکتر مروتی سوال کردن که اگر بعد از ازدواج فرزند خواندگی همسر معلوم بشه آیا حق شکایت یا طلاق ایجاد میشه یا خیر؟
نه، موارد در واقع فسخ نکاح، چون موارد طلاق که خب مشخصه ایشون احتمالاً در مورد فسخ نکاح میخوان صحبت بکنن، موارد فسخ نکاح هم در قانون مدنی به تصریح مشخص شده.
بله.
و فرزند خواندگی از دلایلی که طرف بتونه عقد خودش رو فسخ بکنه نیست، مگر اینکه این رو در زمره تدلیس قرار بدن. من فکر نمی کنم رویه این نیست که اگر یکی فرزند خوانده باشه و اعلام نکنه این رو به عنوان تدلیس تلقی بکنن. به هر حال این یک در واقع استنباط شخصی هست، اگر دادگاه به این نتیجه برسه که در واقع اعلام نکردن فرزند خواندگی دلیل عمده‌ای بوده برای کسی که این خانوم رو به عقد خودش در آورده و در واقع ایشون دوچار تدلیس شده، میتونم که عقد رو به این استناد فسخ بکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مروتی، متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
تهران بپرسید 3094 2265 2465 و 2265 2466. خب امشب در برنامه از رادیو تهران بپرسید سعی کردیم که به سوالات حقوقی شما پاسخ بدیم. از آقای دکتر مروتی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری هم بسیار تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودن. آقای دکتر، سوال کردن که خانه رو پیش خرید کردن در اندیشه، اما فروشنده 4 ماهه که خانه رو تحویل نمیده و از ما پول بیشتری طلب میکنه مطابق با تورم، چی کار باید بکنن این عزیزان؟ آقای دکتر، آقای دکتر مروتی نیستن پشت خط؟ خب صدای ما رو نمیشنون احتمالاً. اجازه بفرمایید که بریم اتاق فرمان و باز در محضر شما هستیم و در ادامه خدمت شما خواهیم بود. ما 2-3 دقیقه فرصت داریم که اگر سوالی پرسیده بشه حتما پاسخ بدیم. خب دوستانی که همراه همیشگی برنامه از رادیو تهران بپرسید بودن سوال کردن که چرا امشب این تایم و این زمان داره برنامه پخش میشه. خدمت شما عرض بکنم که ابتدای برنامه توضیح دادم در جدول زمانبندی و تغییر برنامه‌های رادیو تهران از این به بعد شما برنامه از رادیو تهران بپرسید رو رأس ساعت 8 تا 8 و 30 دقیقه در خدمت شما اجرا خواهیم کرد و محضر شما تقدیم خواهیم کرد. انشالله که بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. آقای دکتر مروتی هم اومدن پشت خط. آقای دکتر سوال کردن که خانه رو پیش خرید کردن، 4 ماه منزل آماده شده، اما صاحب خانه و فروشنده خانه رو تحویل نمیده، چیکار باید بکنن؟ پول بیشتری طلب میکنه با توجه به اینکه خب تورم بالا رفته و منزل گرون شده با این حرفا. آیا میتونن حق چنین کاری رو دارن آقای دکتر؟
نه، قانونا حق چنین کاری رو ندارن. قراردادی که در روز ابتدایی بین طرفین منعقد شده، در واقع باید بر اساس اون حل اختلاف کرد.
بله.
و اگر در اون همچین چیزی تورم اونها پیشبینی شده باشه میتونن، اگر نشده باشه که معمولا نشده، اون صاحب خونه حق چنین کاری رو رأسا نداره. ایشون بله. میتونه در واقع مراجعه بکنه به دادگاه حقوقی، یک دادخواستی مبنی بر الزام طرف حالا به تحویل خونه یا به بدن سند رسمی یا هر چیزی که مد نظرشون هست طرح بکنه. مستند ایشون هم همون قولنامه ابتدایی خواهد بود و به حقشون خواهند رسید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر مروتی، راجع به ماهای حرام صحبت کردن و اینکه آیا در ماه محرم هم دیه دو برابر در واقع حساب میشه، احتساب میشه اگر مشکلی پیش بیاد یا خیر؟
بله، محرم الحرام یکی از 4 ماه قمری حرام هست. ببینید دیه ده هر سال تعیین میشه. حالا مثلا فرض کنید که امسال دیه کامل برای یک مرد 330 میلیون تومان هست.
بله.
اگر که جنایتی در ماه حرام یکی از این 4 ماه اتفاق بیفته، دیه تقلیز میشه، یعنی 1/3 بهش اضافه میشه. دیه در ماه‌های حرام 440 میلیون تومان در حال حاضر هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مروتی. اگر که چند ثانیه‌ای به ما اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، باز هم محضرتون هستیم. ممنونم ازتون. خیلی متشکرم از همه شما همراهان عزیز. با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراهی کردید. آقای دکتر مروتی، ما 1 دقیقه فرصت داشتیم، متاسفانه حال سوالی به دست ما نرسید، در سامانه پیامکی که نیست و تماس تلفنی هم نداریم. ممنونیم از اینکه امشب در این برنامه همراهی کردید ما رو. ان شاءالله در برنامه بعد باز هم با توضیحات خوب شما در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خداحافظ. خب دوستان عزیز، از رادیو تهران بپرسید امشب هم تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که راضی بوده باشید. ممنونم از اینکه همراهی کردید ما رو. از این به بعد میتونید این برنامه از رادیو تهران بپرسید رو هر شب راس ساعت 8 تا حوالی ساعت 8:30 بشنوید. شبتون بخیر و خداحافظ.
شهر شهر
تهران،
بی خلوت رویای روشنی. شهر روشنی
تهران،
در همهمه آفتاب بامداد.
تهران
از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب، در روزهای کنار من باش‌های همیشه. به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 20:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.